بسم الله الرحمن الرحیم. 73 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 84، سطر آخر. استاد انصاری شیرازی، 28/9/65، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قال الصادق عليه السلام: فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. حضرت صادق علیه الصلاة والسلام فرمودند: کسی که در جستجوی علم است، نخست باید در وجود خودش حقیقت عبودیت را جستجو بکنه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. اگر حقیقت عبودیت و بندگی در انسان پیدا شد، زمینه مهیا میشه در وجود انسان برای افاضه علوم و معارف از طرف حق تبارک و تعالی و تقدس. وضع به رفع لنقیز یکتنف خلف خلاف المستقیم قد عرف من اقترانی و الاستثنائی قیاس و خلف زعتلاف جایی من اقترانی و الاستثنائی قیاس و خلف زعتلاف جایی و از فرغت و ان اتم الحججی ازن الاستقرا و تمثیل اجی حکمون علال کلیه بالمشاهده افراده استقرا اهم قد حدده تمون تمون ازل حکم جمیعها شمل و ناقصون ازا بالاکثر یدل یعتل یقین التم از قیاس و مقسم المرجع و الاساس و ناقص زنن هدا لم یتبعی فی الحکمت و مثل المزغ و ای تشریک و جزئین لجزئین لما یجمعها فی الحکم تمثیلا سما قیاس الخلف یا قیاس الخلف هو الذی یبین فیه المطلوب من جهت کذب نقیزه فیقال لو لم یکن هذا حقا لصدق نقیز و لاستحالة ارتفاع النقیزین لکن نقیزه غیر صادق فیکون عینه حقا کما علمت جریانه فی ما سلف و الیه اشرنا بقولنا وضع للمطلوب بالرفع للنقیز یکتنف خلف ای قیاس خلف و یسمى به یا قیاس خلف و یسمى به لأنه یؤدی الى خلاف المقرر والمفروض او لأنه ينتقل فيه الى المطلوب من خلفه و ورائه ای نقیزه و هو خلاف المستقیم قد عرفه، ای دلیل الخلف یقال لمقابلته الدلیل المستقیمه و قیاس الخلف بالحقیقت ینحل الى قیاسین، قیاس اقترانی و قیاس استثنائی کما قلنا من اقترانی والاستثنائی قیاس خلف ذو ائتلاف جایی هاکذا لولم یثبت المطلوب لثبت نقیزه و کلما ثبت نقیزه ثبت محال ینتج لولم یثبت المطلوب لثبت المحال لکن المحال غیر ثابت فثبت المطلوب. بحث در اقسام قیاس بود. قیاس تقسیم می شد به قیاس اقترانی و قیاس استثنائی، و قیاس اقترانی تقسیم می شد به اقترانی حملی و اقترانی شرطی که ابن سینا گفته من قیاس اقترانی شرطی را تأسیس کردم، تبیین کردم شرایطش. در کلمات قدماء منطقیین قیاس اقترانی حملی مطرح بوده و قیاس استثنائی، اما قیاسات اقترانی شرطی را ابن سینا منقح کرده، بیان کرده. این یه تقسیمی بود برای قیاس که گذشت. تقسیم دیگری که برای قیاس مطرح میشه تقسیم قیاس است به قیاس مستقیم و قیاس خلف یا قیاس خلف. ملاک این تقسیم اینه که شخص مبرهن و شخصی که قیاس را میخواد تشکیل بده، در صورتی که قیاس در قالب برهان باشه مثلا، یا هرچی هست در قالب هر یکی از صناعات خمس که باشه، یک مرتبه هست که استدلال جوری تنظیم میشه و ترتیب داده میشه که در مقدمات استدلال هیچ گونه تناقضی و تهافتی با نتیجه دیده نمیشه، بلکه خود نتیجه یا مادتن یا صورتن و مادتن هر دو در مقدمات استدلال هستش و به طور مستقیم انسان رو می آورد به مطلوب که نتیجه هست، یعنی راه مقدمات را پیش می گیره. اون حرکت فکری که دو تا حرکت هستش، الفکر و حرکتون الى المبادی و من مبادی الى المرادی، این ایاب و ذهاب، این رفت و بازگشت را طی میکنه و از این راه مستقیم به مطلوب میرسه، یعنی از همون اول متوجه مطلوب روش به مطلوب هست و همینطور مستقیما میره تا برسه به مطلوب، تا روبرو بشه با نتیجه که مطلوب هستش، مستقیما راه مستقیمی را پیش گرفته. در این راه استدلال هم هیچ تناقض و تهافتی با نتیجه به چشم نمیخوره، بلکه نتیجه خودش هم هستش در مقدمات، نه به جوری که مصادره و تحصیل حاصلم لازم بیا به مطلوب میرسه. مثل همون مثال معروف، انسان از عالم متوجه تغییر و دیگرگونی های جهان میشه و از تغییر و حرکت و این چیزها متوجه حدوث میشه و مستقیما رو به روی نتیجه قرار میگیره. این قیاس، قیاس مستقیم. و اما گاهی هست که انسان راه دیگری را طی میکنه و اون راه راه استدلاله، اما مستقیماً متوجه مطلوب نمیشه. اولا در مقدمات استدلالش ممکن است یه چیزایی باشه که تهافت و تناقض با مطلوب هم داشته باشه، یعنی در قیاس خلف یا خلف. نه تنها نتیجه در مقدمات نیستش، بلکه ما یناقض نتیجه در مقدمات هست. این یکی. یکم این که انسان مستقیما اینجوری مشی فکری را پیش نمیگیره تا برسه رو به روی مطلوب بشه، اینجوری نیست، بلکه استدلال را جوری میچینه که در استدلال ما یناقض المطلوب هم به چشم میخوره. این یکی. یکم این که مستقیما متوجه اثبات مطلوب نیست، بلکه مستقیما متوجه این معناست که نقیض مطلوب مستلزم یه محالی هست. مستقیما متوجه مطلوب نیست، در استدلالش دست و پا میزنه و کوششش بر این معنا هست که اثبات بکنه که نقیض مطلوب مثل قدم عالم در همین مثال، مطلوب حدوث عالم هست، نقیضش عدم حدوث عالم هست که قدم عالم باشه. در برهان خلف استدلال و مقدمات استدلال جوری تنظیم میشه و ترتیب داده میشه که انسان مستقیما متوجه این معنا بشه که نقیض مطلوب مستلزم محالی هست. این را میخواد ثابت بکنه. اثبات این معنا که حدوث عالم مطلوب ماست، نقیض حدوث عالم که لا حدوث باشه، که مساوی با قدم عالم هست، اثبات این معنا بکنه که قدم عالم مستلزم محال هست. حالا چجوری؟ عالم با این که متغیر هستش و هر متغیری دست رو هر مرتبه از مراتب تغییر و حرکت که بگذاریم محفوف به دوتا عدم هست، عدم سابق و عدم لاحق. یک کسی که از اینجا تا مدرسه فیزیک حرکت میکنه تغییر در مکان داره، حرکت در مکان داره، در هر آنی از این 5 دقیقه یا 10 دقیقه که به مدرسه میرسه در یک مرتبه ایست که در آن قبلی در این مرتبه نبود و در آن بعدی هم در این مرتبه نخواهد بود. وقتی اینجوری است چجور میشه که یه متغیر بتونه قدیم باشه، مسبوق به عدم نباشه؟ پس عالم با این که متغیر هست، اگر بگیم قدیم هست و لا حدوث براش اثبات بکنیم محال لازم میاد. محال چی چیه؟ محال عبارت از این معناست که یه چیزی متغیر باشه و در این حال هم قدیم باشه، این محاله. چرا؟ برای که باید در آن قبلی باشه تا این که قدیم برش صدق بکنه و نباشه تا این که تغییر به این صدق بکنه. پس در آن واحد هم باید باشه هم نباشه و این اشتباه نقیزه اینه نمیشه. چرا؟ برای اینکه باید نباشه به مقتضای تغییر، برای که متغییر در هر آنی در نقطه ایست، حرکتهای قطعیه در نظر بگیرید، هر آنی متحرک در نقطه ایست که در آن قبلی در این نقطه نبود، در آن بعدی هم در این نقطه نخواهد بود. از طرفی قدیم اونیست که مسبوق به عدم نباشه، پس باید در آن قبلی هم باشه تا قدم به ای صادق باشه، هم نباشه تا تغییر برای صادق باشه و این اجتماع نقیزینه. خلاصه در برهان خلف شخص مبرهن مستقیما متوجه حدوث عالم نمیشه، بلکه کوشش میکنه، مقدماتی میچینه تا این که اثبات بکند که نقیض مطلوب که لا حدوث و قدم باشه مستلزم محالیست. البته محال هم که غیر ثابتن، هازا محالون و کل محالن غیر ثابتن غیر متحققن غیر موجودن فهازا غیر موجودن. اگر مبرهن بتونه با قیاس خلف استدلال را اینجوری بچینه که نقیض این مطلوب مستلزم محاله، هر چه مستلزم محال شد خودش هم محاله، هر چیزی که دست در گردن محال داشته باشه با محال باشه از محال جدا نشه، محال که تو عالم عدمستانه اینم باید تو عالم عدمستان باشه دیگه، مثلا اینجوریست، هر چیزی هم که مستلزم محال باشه محاله چون او غیر متحققه، اینم غیر متحققه. وقتی نقیض محال شد، مستلزم محال شد و چون محال ثابت نیست، این نقیض هم ثابت نبود، چون ارتفاع نقیض این محاله، پس مطلوبی که نقیض این نقیض باشه درسته. وقتی لا حدوث و قدم عالم که نقیض مطلوب ماست مستلزم محال شد و غیر ثابت شد و غیر متحقق شد، پس باید حدوث ثابت باشه، نمیشه که نه حدوث صدق بکنه بر عالم نه لا حدوث. این برهان خلف بهش گفته میشه. این نامگذاری وجه تسمیه این قیاس به قیاس خلف، چون برهانی است که منجر میشه به خلاف مقصود، لذا برهان خلف بهش میگن، برای که برهانی است که وقتی تنظیم میشه به نقیض مطلوب میرسه، البته به نقیض مطلوب میرسه، خلاف مطلوب ازش در میاد، این در صورتی که برهان خلف بگیم. و اگر برهان خلف بگیم، برای اینه که آخه نقیض شیء مثل این که پشت سر شیعه، هر شیعی که با نقیض خودش که آشنا نیست که با هم روبرو بشن، با هم مصافحه و معانقه بکنن، ایجوری که نیست، هر نقیضی نقیض خودش را طرد میکنه، پس نقیض شیء روبروی شیء نیست، آشنای با شیء نیست، پشت سر او هستش، بیگانه از او هستش. وقتی اینجوریه برهان خلف که میگن، برای اینه که ما از راه خلف و از راه نقیض مطلوب که وراء مطلوبه و خلف مطلوب هست به مطلوب میرسیم، چون وقتی که نقیض شی مستلزم محال شد و محال شد خود شی ثابت میشه، پس ما اثبات نکردیم شی را، ابطال کردیم نقیض شی را، و از راه ابطال نقیض ما به اثبات خود شی مطلوب رسیدیم، لذا برهان خلف بهش میگن. مثلا برهان صدیقین که از الوجود و کان واجبا فهو، یعنی فهو و مع الامکان قد استلزمه، هم ممکنه از راه برهان مستقیم، هم ممکنه به عنوان برهان مستقیم ترتیب داده بشه، هم ممکنه است به عنوان برهان خلف یا برهان خلف، که مصنف همین کتاب رحمه الله در اول الهیات به معنی الاخص از قسمت فلسفه این کتاب می‌فرمایند بهتر این است که از راه برهان خلف با برهان خلف تنظیم بشه، که در اونجا استهزار دارن آیون بزرگوار. خلاصه قیاس خلف همیشه تنظیم میشه از یک دونه اقترانی و یک قیاس استثنائی، و چون جریانش در باب اثبات ضروب اشکال اربعه گذشت، از هان عالیه و متعالیه آقایان بزرگوار مستحضر است که در اونجا چجوری مثلا برای اثبات نتیجه ضروب اشکال، البته غیر از شکل اول که بدیهی الانتاج بود، احتیاج به استدلال نداشت برای انتاجش، شکل چهارم هم که ینبو عن تب و ایشان بیانش نفرمودن، شکل دوم و سوم در حدود 4 ضرب در شکل دوم بود و 6 ضرب در شکل سوم بود، این 10 تا مثلا چون برهان خلف در همه اینها گویا جاری بود، با برهان خلف اثبات می شد. می گفتیم که ما میگیم حدوث عالم درسته، حدوث عالم، عالم حادثه، چون متغیره عالم حادثه. حالا چون متغیرم هست نمیگیم، میگیم که چون برهان مستقیم میشه، میگیم عالم حادثه. اگر کسی گفت چرا، لمه، با لمه اثباتی سوال کرد چرا عالم حادثه، ما میگیم لأنه ان لم یکن حادثا لثبت نقیزه، برای اینکه اگر عالم حادث نباشه نقیز عالم باید صادق باشه، یعنی عالم لا حادث باشه، عالم قدیم باشه. و اگر عالم لا حادث شد و لا و قدیم شد، لزما محالون که اجتماع نقیزین باشه، و اجتماع نقیزین هم ثابت نیست. پس لا حدوث و قدم عالم هم که با چیز هستش، با این محال هستش، با این اجتماع نقیزین هستش، غیر ثابته. وقتی لا حدوث غیر ثابت شد، پس باید حدوث ثابت باشه. بعد ایشان می‌فرمایند که هنگامی که ما فراغت پیدا کردیم از بیان اتم حجج که قیاس باشه، می‌پردازیم به اقسام دیگر حجت که عبارت باشه از استقراء و تمثیل. در قیاس البته از کلی انسان آشنایی به کلی پیدا میکنه و راه و روش قیاس اینجوریست، مثل کل انسانین حیوان و کل حیوانین حساس فکل انسانین حساس، اجالتاً از کلی انسان پی میبره به کلی. و البته وقتی انسان از یک کلی پی به کلی دیگر برد، به جزئیات اون کلی هم به تبع آشنایی پیدا میکنه. اما مستقیماً الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، و کلی هست که کاسب هست و مکتسب هست در استدلال ها، البته در استدلال قیاسی. این که تمام شد و بعدن هم ایشان صناعات خمس را روی همین قیاس که اتم حجج باشه پیاده می کنن، برای این که همین حجت قیاسی، همین قیاس از نظر صورت، از نظر هیئت، از نظر چینش و ترتیبی که داره، از نظر صورت تقسیم میشه به اقترانی، به استثنایی، اقترانیش به اقترانی حملی، اقترانی شرطی. و اما همین قیاس از حیث موادی که در این قیاس به کار برده میشه، از حیث موادی و مقدماتی که در این استدلال به کار گرفته میشه، تقسیم میشه به صناعات خمس. اون موادی که این صورت، صورت قیاسی روش آمده، آیا ضروری هست، آیا از مسلمات، آیا نمیدونم از مخیلات هستش یا مخیلات هست، وهمیات که مفصلا گفته میشه. پس قیاس عبارت هست از آشنایی از کلی به کلی. حالا دومین قسم از قسم حجت، چون در منطق بحث میشه از معرف و حجت، معرف یا حد یا رسم، هر کدوم از اینها یا تام یا ناقصه، و خلاصه معرف با تمام اقسامش عبارت است از یک سلسله تصورات بدیهیه ضروریه که مانند چراغی و راهنمایی ما را راهنمایی میکنن به یک تصور مجهولی. البته اون تصورم مجهول مطلق نمیتونه باشه، اجمالا معلومه، تفصیلا علم تفصیلی به وسیله اینها پیدا میشه. حجت هم قهرن عبارت است از یک سلسله تصدیقات معلومه ضروریه بدیهیه‌ای که ما را به یک تصدیق نظری کسبی مجهولی راهنمایی میکنند. حالا که اینجوری شد، این حجت که یک سلسله تصدیقات، البته دو تا تصدیق که ما را به تصدیق دیگری راهنمایی میکنند، خداوند متعال یک معلومات بدیهیه، تصورات بدیهیه، تصدیقات بدیهیه ای آفریده، اینجوری نظام احسن عالم را اینجوری آفریده که یک سلسله تصورات بدیهیه، تصدیقات بدیهیه باشن که برای ما چراغی باشن و ما را برسونن به تصورات مجهوله یا تصدیقات مجهوله. پس این تصدیقات معلومه ای که ما را به تصدیق مجهولی میرسونن یه مرتبه در قیافه یه قیاس هستش که اتم حجج همین قیاسه، یه مرتبه در قیافه استقرا هستش که استقرا از جزئیات، از تصفح جزئیات، از جستجو و بررسی جزئیات ما به یک حکم کلی میرسیم، و یا این که نه، از حکم یک جزئی آشنایی به حکم جزئی دیگری پیدا می کنیم که تمثیل باشه. تمثیل همون قیاسی هست که در اصول فقه گفته میشه که اگر قیاس قیاس منصوص العله باشه مثلا حجته، و اگر نباشه حجت نیست. چنانچه در اصول فقه ملاحظه فرموده اید، صاحب معالم علیه الرحمه دیگران مثلا ذکر فرمودن. پس قیاسی که در اصول فقه فقها در اصول فقه و متکلمین هم گاهی ازش بهره برداری میکنن همین تمثیل منطقی هست، نه قیاس منطقی. این تمثیله که از حکم یه جزئی آشنایی پیدا بکنیم به حکم جزئی دیگری. مثلا ما میبینیم که یک اتاق مؤلف و مرکب است از آجر و سیمان و آهن و گچ و امثال اینها، مؤلف مرکبه، و هر مرکبی مثلا حادثه، برای خب نبودن اینا با هم جمع کردن این خانه درست شد. بیایم بگیم که بله، اصل جهان و عالم هم تشبیه بکنیم به همین خانه که مؤلف و مرکب از اجزایی هست. بگیم که چطور البیت حادثون لانه مرکبون، بیایم بگیم عالم هم حادثون لانه مؤلفون مثلا. حالا این توضیحش عرض میکنیم انشاءالله. خب و اما استقرا، پس قیاس بحثش تمام شد. قیاس بحثش تمام شد یعنی از نظر صورت، از نظر ماده صناعات خمس تا آخری این کتاب باز راجع به صناعات خمس هست که مواد عقیسه هستش. خلاصه استقراء دو جوره، استقراء تام و استقراء ناقص. استقراء تام البته اگر چنانچه ممکن باشه، چون بعضی اینجور تعبیر میکنن که استقرا تامش که ممکن نیست، ناقصش هم به کار نمیخوره اینجوری. اما حالا اون استقرا تام برمیگرده به قیاس. بله استقرا تام حجته، یعنی مفید یقین هستش. قیاس مفید یقین هست، استقرا تام مفید یقینه. و اون استقراء تام که مفید یقینه به خاطر این معناست که بر میگرده به قیاس مقسم. پس در واقع قیاس مفید یقین شده نه استقراء. مثلا ما میگیم الانسان، اگر بتونیم این معنا رو بگیم، الانسان و الحیوان و اما ناطقون و اما غیر ناطقون، چون حیوان رو به تمام معنا تقسیم میکنه، و کل ناطقین و کل غیر ناطقین، در وقت جویدن چانه را می جنبانن و حرکت می دن فک اسفل را، پس بگیم فکل و حیوانین اینجوری استش. این در صورتی که ما بتونیم بگیم که الحیوان و اما ناطقون و اما غیر ناطقینی، درست با شی و نقیزش میشه هر چیزی را، حسرم حسر عقلی میشه، حیوان یا ناطق یا غیر ناطق. بعدن اگر بتونیم در کبرا بگیم که و کل ناطقین و کل غیر ناطقین یحرک فکه الاسفل عند المزق، اگر بتونیم بگیم، البته نتیجه میگیریم بر این که فکل حیوانن یحرک فکه الاسفل عند المزق، اگر بتونیم، اگر استقراء تام میسر بشه، او وقت برمیگرده به قیاس مقسم. پس اینی که مفید یقینه استقراء نیست، قیاسه. و غیر تامش هم که مفید نیست در حکمت نمیشه، چون مفید یقین نیست نمیشه ازش بهره برداری کرد. حالا البته در اینجا حرف زیاده، حالا ما میخواییم که این صفحه کتابو بخونیم. گویا امروزی ها مثلا در اروپا، البته حالا درست است که ما قدیمی هستیم، اما در اروپا و غرب و شرق فلسفه نیست. البته اگر ما عرض بکنیم، خب حمله بر این میشه که اینا قدیمی هن. اینا مثلا هنوز یک سوزن قفلی بستن به بند ساعتشون مثلا، اینا چوری، حمله بر اینجور میشه. لیکن نه، 1,000,000 سال قبل هم دو دوتا میشده چهارتا. حالا پس مرتجع دو دوتا چهارتا نباید باشه، چون ها 1,000,000 سال قبل دو دوتا چهارتا میشده، مجموع زوایا یه مثلث برابر با دو زاویه قائمه بوده، این قدیمی است، این ارتجاعی است، باید کنارش گذاشت. برو سوار موشک بشه تو کره ما. حالا مگر سوار موشک شد تو کره ما را میخواد چیکار کنه؟ همونجا پایگاه موشکی میخواد قرار بده مردمو بکشه. خلاصه خیلی هم از این تو کره ماه رفتن ها. بله، که بله استقرا مهمه، قیاس نه اتم حجج، استقرا و قیاس مفید یقین نیست و باید دنبال استقرا رفت. اما اگر دقت بکنیم میبینیم این استقرایی که مثلا حالا غربی ها میگن اینا، یا مثلا اونایی که خودشون طرفدار فلسفه میدونن، فلسفه در غرب نیست، اون فلسفه منقح در شیعه هستش، صدر و متعلهت الاسلام حکیمه و فیلسوفه. حالا دکارت چی میگه؟ یه حرفی از ابن سینا در 93 الاشارات و تنبیهات بوده، بردنش اروپا، واجگونش کردن، برگردوندن، خرابش کردن، برش گردوندن با یک چهره جوان پسند، فکر می کنم پس هستم. جوان میگه دکارت، لرزه در میاد، دکارت. بله خلاصه بابا، این حرفیست که ابن سینا در 93 الاشارات و تنبیهات گفته، بردنش غرب، خرابش کردن. الان هم درست نیست این. خلاصه حالا ما دیگه یه خورده ممکنه بله گفت که اتصالی پیدا کنیم. استقرا بله، قیاس ولش کن، برو دنبال استقرا، مهم استقرا است. این استقرایی که اینا میگن همون تجربیاتیه که عنقریبن در باب ضروریات ست گفته میشه، و درست هم هست. تجربیات اتفاقا ضروریاتی که ماده برهان واقع میشه، یکیش همین تجربیاته. بله تجربیات، البته اگر این استقرایی که اینا میگن و خیلی براش اهمیت قائل میشن، اما تجربیات خب یه قسم از اقسام ششگانه ضروریات هستش و درست هم هست. اما اگر این استقرا اینجوریه که ما بررسی جزئیات و حکم مترتب بکنیم بر کلی، این نه، برای که همه جزئیات که ما نمیتونیم بررسی بکنیم، تمام جزئیات در تمام عوالم وجود. مثلا یه وقتی بود آقا، امروز الان ما یه جوری مثل این که یه وقتی بود ما جوان بودیم و منبر بخواستیم بریم و منبر اون جوان پسند باشه و اینا، مثلا میگفتیم بله اینی که در اسلام گفته شده که ظرف را باید خاک مالی کرد، اگر چنون چه سگ مثلا زبانش تو این ظرف بزنه، علتش اینه که پاستور گفته یک میکروبای اینجای و یه میکروبای هم تو خاک اینا را میکشه و با یه آب و تابی مای بدبختی چاره که نمیدونستیم که باید انسان برد واقعا با خدا آشنایی پیدا کنه. خود جوان هم پیر میشن، پیر هم جوان بودن، یه روزی نمیدونستیم باید کاری کرد که انسان موجه باشه، نمیدونم خلاصه در اجتماع از یه حرف. خلاصه آقا مگر عالم منحصر به عالم طبیعته؟ خب ممکنه این حکم اسلام آثارش در عالم برزخ مثلا حکمتش اونجا باشه در عوالم بعدی، مگر عوالم منحصر به عالم طبیعته که ما تمام احکام اسلام را بیایم تجزیه و تحلیل و توجیه بکنیم با این چیزه که تو عالم طبیعته؟ خلاصه حالا کار نداریم بینا، حالا البته همون جزئیات عالم طبیعت، خب مگر حالا جزئیات عالم طبیعت ما میتونیم تمامشو بررسی بکنیم؟ دیگه نمیشه، ناقصش پس فایده نداره، تام میشم اگر ممکن باشه برگشتش به قیاس مقسمه، پس قیاس مقسمه که حجته. و اگر اون چیزی که میگن همون تجربیات باشه درسته. حالا اینا که عرض کردم نه ای که خدای نخواستم ما مخالف این معنا هستیم، انسان بتونه زبان انگلیسی هم بخونه خوبه، زبان فرانسوی هم بدونه خوبه، زبان اردو هم بدونه خوبه، خب میتونه بیشتر تبلیغ بکنه، بیشتر کتاب بخونه و البته خب در اروپا ریاضیات طبیعیات خیلی ترقی کرده. نه اینکه خدای نخواستم، میخوام عرض کنم که بنده طلبه نباید غرب زدگی و شرق زدگی داشته باشیم. بله سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. جایی که کتابهای مرحوم فیض کاشانی، صدرالمتالهین شیرازی، کتابهای علامه عالی مقام مجلسی، سایر کتابها باشه، دیگه انسان در معارف، البته در ریاضیات، در طبیعیات، بله آقا انسان بتونه ماشین شیک خوبی خودش که پشتشه چهار تا طلبیدی هم سوار ماشین کنه و ببره و خلاصه خوبه اینا چیز، اما حساب اینه که در معارف، در معارف و در الهیات دست گدایی به طرف این و اون دراز کردن درست نیست. شیعه بی نیاز است از نظر معارف و الهیات، نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم ده که مسکین و فقیرم، نصاب حسن معارف و علوم در تشیع در کمال به حد نصاب رسیده. خلاصه حالا عرض میکنیم، حالا از رو میخونیم انشاءالله. امروز خیلی ما از خارج چیزی گفتیم و انشاءالله حالا نمیدونیم مرضی حق باشه یا نباشه، یا اینکه برای تظاهر گفتیم، حالا اینم فیه با تأملون باید درش دقت کرد تا ببینیم. قیاس الخلف، حالا البته در باب ضروریات، این ضروریاتنا ستون ان قریب خونده میشه تا ببینیم آیا مثلا چجوری هست در اونجا. حالا اگر اینطور باشه شاید البته تجربیات که از ضروریات هستش در اونجا شاید مشخص بشه انشاءالله. بله حالا میرسیم به اونجا، برای اینکه ضروریات هم همینجوری که تأیید فرمایش جناب عالی همون از ضروریات اولیه هستش که خیلی بداهت و ضرورت داره، و آیا در تجربیات هم گویا در اونجام احتیاج به قیاس ببینیم هست یا نیستش عنقریبا خونده میشه. بله تقریبا میشه، برای اینکه در همه استدلال ها میشه، برای اینکه این مطلوبی که داریم یا مستقیما خودشو اثبات میکنیم یا این که از راه ابطال نقیزش او را اثبات میکنیم، ظاهرا باید در همه جا جاری باشه. قیاس الخلف، قیاس الخلف هو الذی یبین فیه المطلوب من جهت کذب نقیزه. قیاس خلف آن قیاسی است که تبیین می شود در آن قیاس مطلوب، نتیجه مطلوبه را، نتیجه مطلوبه تبیین می شه از راه اثبات دروغ بودن نقیز این مطلوب، نتیجه مطلوبه. فیقالو لولم یکن هازا حقا لصدق نقیزه. میگیم که اگر این مطلوب ما، اگر این حدوث عالم، اگر چنانچه این حق و صدق نباشه، البته حق بالاتر از صدقه، حالا یکی هستن اما به اعتبار فرق میکنن، به اعتبار مطابق بودن این با واقع بهش صدق میگن، به اعتبار مطابق بودن این با واقع چون مطابقت طرفینی هست حق گفته میشه. اگر این مطلوب حق نباشه، همانا، همانا هم از ترجمه های 100 سال پیشه، همانا صادق است نقیز این مطلوب. چرا؟ چرا اگر این صادق نشد نقیزش باید صادق باشه؟ لاستحالت ارتفاع نقیزین، به خاطر محال بودن ارتفاع نقیزین. البته همزه های وصل آقا میفته، اما حالا گاهی که ما اینجور میخونیم لاستحالت ارتفاع نقیزین باید بخونیم، اما دیگه حالا ولو همزه های وصل میفته. یکی از رفقا بود میگفت که میگفت ما مثل همزه وصلیم، مثلا دو نفر با هم آشنا نبودن، ما باعث آشنایی این با اون میشیم که این آقا بشه مرید او، بعد خود ما بیچاره مثل همسه وصل ساقط میشیم، دیگه خبری از ما نیست. بله میگم ما مثل همسه وصلی. لاستحالت ارتفاع نقیزین، به خاطر محال بودن ارتفاع نقیزین. خب این نتیجه یا خودش باید صادق باشه یا نقیزش. لکن نقیزه، یا لکن نقیزه غیر صادق، فیکون عینه حقا. لکن نقیز درست نیست، بالبداهت و ضروره میدونیم که درست نیست، برای که مستلزم محاله، محالم که متحقق نیست، پس این نقیزم متحقق نیست، پس عین این مطلوب که حدوث عالم باشه حقه. کما علم تجریان همین برهان خلف، قیاس خلف فی ما سلف، در اونجایی که میخواستیم انتاج ضرور به شکل دوم و سوم را اثبات کنیم. و الیه اشرنا به قولنا، و به همین قیاس خلف اشاره کردیم ما در شعرمون، به قولنا وضع للمطلوب برفع للنقیز یک تنف. بله قیاس خلف، قیاس خلف عبارت است از وضع مطلوب و اثبات مطلوب به برکت ابطال نقیز، یعنی اون اثبات، وزمنی اثبات، یعنی اثبات مطلوبی که این صفت داشته باشه که مشتمل و مکتنف باشه بر بطلان نقیز، این قیاس خلف است. وضعون به رفع لنقیز یکتنف خلفون. اثبات مطلوب که مشتمل باشد بر رفع نقیز و بطلان نقیز، این قیاس خلف است. ای قیاسون خلفون و یسما بهی، این قیاس به قیاس خلف نامگذاری شده. لأنه یؤدی الی خلاف المقرر والمفروض، برای اینکه منجر میشه و میرسه به خلاف مقرر و مفروض. در همونجا در باب انتاج ضربه اول و دوم و سوم در اونجا ملاحظه فرمودید. حالا یا خلف بهش میگیم و اینم وجه تسمیهش هم اینه، او لأنه ینتقل فیه الی المطلوب من خلفه و ورائه ای نقیزه، که او وقت بعد قیاس خلف خوند. و یا برای این است که ینتقل، یا ینتقل شخص، مثلا شخص قایس، شخصی که قیاس را تشکیل میده، اول انه ینتقل و منتقل میشه، شخصی که قیاس تشکیل میده در این قیاس خلف منتقل به مطلوب میشه، به مطلوب میرسه، از خلف مطلوب، از وراء مطلوب. خلف و وراء مطلوب یعنی چه؟ یعنی از راه بطلان نقیز مطلوب. و هو خلاف المستقیم قد عرفه، قیاس خلف تعریفش اینه که خلاف قیاس مستقیمه. قیاس مستقیم، مستقیما انسان به مطلوب میرسه، این مستقیما نمیرسه به مطلوب. ای دلیل الخلف یقال لمقابلته الدلیل المستقیمه، قیاس خلف گفته میشه به خاطر اینکه مقابل دلیل مستقیمه، قیاس مستقیمه. و قیاس الخلف بالحقیقت ینحل الى قیاسین، قیاس خلف در حقیقت منحل میشه به دو قیاس، قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. کما قلنا ای قیاس خلف زعتلا قیاس خلف زعتلافن جایی یا زعتلافن جایی. مرحوم هیدجی علیه الرحمه می فرمای زعتلافن برای که حال هستش. قیاس خلف حالا ده فرق میکنه، اونم فرق میکنه، ممکنه متصله باشه، منفصله باشه، در موارد فرق میکنه. از اقترانی و استثنایی قیاس خلف صاحب تألیف و ترکیب است، یعنی جاء قیاس خلف می آید در باب قیاسات و قیافش پیدا میشه تو عالم قیاسات، در حالتی که مرکب است از یک قیاس استثنایی و یک قیاس اقترانی. حالا ایشون خدا رحمتش کنه در شعر بوده دیه. ها کذا ایجوری، نه زعتلافن جا، قیاس و خلفن زعتلافن جایی، که نه زعتلافن مفعول باشه یا چیز باشه، حال باشه. قیاس خلفیست در حالتی که دارای ائتلاف از ها، اینجوری قیاسون خلفون جایی در حالتی که مؤلف و مرکب است از یک قیاس استثنایی و یک قیاس اقترانی. البته همین جوری که میفرمایید زعتلافه نگر باشه، و اگرم نباشه خبر است. قیاسون خلفون مبتدا، زعتلافن جایی من اقترانی ینول استثنایی که خبر باشه. اینجوری لولم یثبت المطلوب لثبت نقیزه، اگر مطلوب ثابت نباشه باید نقیزی ثابت باشه. و کلما ثبت نقیزه ثبت محالون، این لولم یثبت المطلوب لثبت نقیزه این ما و کلما ثبت نقیزه اگر نقیز این مطلوبم ثابت باشه ثبت محالون ينتج لو لم يثبت المطلوب لثبت المحال اون حالا قیاس اقترانی بود ها لو لم يثبت المطلوب لثبت نقیزه و کل ما ثبت نقیزه ثبت محال ينتج لو لم يثبت المطلوب لثبت المحال این یه قیاسی بود و نتیجه گرفتیم که لو لم يثبت المطلوب لثبت المحال این نتیجه شد. این نتیجه را در قیاس بعدی در قیاس دیگری قرار میده، میگیم که لکن المحال غیر ثابت لو لم یثبت المطلوب لثبت المحال. او وقت میگیم که هازا محال و کل محال غیر ثابت فهازا غیر ثابت. وقتی این غیر ثابت شد فثبت المطلوب. اینجوری البته لولم یثبت المطلوب لثبت المحال این نتیجه که گرفتیم، میگیم هازا محال و کل محال غیر ثابت فهازا غیر ثابت، که محال متحقق نیست. البته باید اینم اضافه کرد که این نقیز نتیجه هم مستلزم با این محاله، چون مستلزم محال هست پس اینم محاله. وقتی اینم محال شد نقیز نتیجه هم غیر ثابت غیر متحققه. وقتی نقیز نتیجه غیر ثابت و غیر متحقق شد پس نتیجه متحققه و ثابته. غوثٌ فی الاستقراء و تمثیل و از تعلیلیون فرغت عن اتم الحجج و هو القیاس اذن الاستقراء و تمثیل و هم القسمان الاخران من الحجت اجیع و اقول فی تعریف الاستقراء بخواد به علت این که فراغتی پیدا شد از بیان اتم حجج که عبارت از قیاس باشه، در این هنگام به طرف استقراء و تمثیل که دو قسم دیگر از اقسام حجت باشد می آیم من و می گویم من در تعریف استقراء. حکمون به تحرک الفکل اسفل اندل مزغ مثلا علال کلی کل حیوان بالمشاهده ای به مشاهدت الحاکم افرادهو کل انسان و الفرس و البقر و غیرها مما سودفه فهازا استقراءهم قد حددهو ای عرفهو. حکم کردن، خلاصه بررسی جزئیات و حکمی که از جزئیات دیدیم برای کلی ثابت بکنیم. حکم کردن کسی به حرکت فک اسفل که همون چانه باشه، حکم کردن به حرکت دادن و به حرکت دادن فک اسفل در وقت جویدن غذا مثلا بر یک کلی مثل حیوان که بگیم کل حیوانن یحرک فکه الاسفل عند المزق، اگر کسی گفت لمه به چه دلیلی، میگیم به دلیلی این که انسان که یه نوعی از حیوان باشه اینجوریه، فرس اینجوریه، بقر اینجوریه و هاکذا. حکم کردن به حکمی که برای جزئیات ثابت است، ثابت کردن و اثبات حکم جزئیات برای کلی به خاطر این که حکم کننده مشاهده کرده است افراد این کلی را و این حکم را در این افراد دیده، اثبات حکم جزئیات و افراد که مشاهده کرده در افراد برای کلی این افراد، این همین این معنا استقراء را تعریف می کند و تهدید می کند. حکم به تحرک فک اسفل اندل مغز مثلا بر کلی مانند حیوان به خاطر مشاهده کردن حکم کننده افراد این حیوان را مثل انسان و فرس و بقر و غیر اینها از چیزایی که مصادفه با ایشون شده و بررسیشون کرده و دیده اونها را، پس این همین معنایی که گفتیم استقراء منطقیین را تعریف می کند. استقراءهم قد حددهو، همین معنا استقراء منطقیین را تعریف می کنه. ای عرفهو ثم الاستقراء قسمان تمون مخفف و تامون، کلمه تامون هم لفظش مقصوده، تمون این کلمه تم مخفف تام، ازل حکم و جمیعه ها شمل استقراء یا تام یا ناقصه. استقراء تام استقرایی است که حکم به حکم شامل جمیع افراد بشه، همه ی افراد را مشاهده کرده باشیم که اینجوری هستن. استقراء تام است در صورتی که حکم کردن به حرکت فک اسفل مثلا جمیع افراد این کلی را شامل بشه. ازل حکم جمیعها شمله و اشتمل علی الحصر، تمام افراد این کلی و جزئیات این کلی را بررسی کرده باشیم و این حکم شامل همه اینها، اینا همه مشمول این حکم باشن. که قولنا الحیوان و النبات و الجماد و متحیزون فکل جسم متحیزون، جسم کلیه، جزئیاتش نبات است و جماد است و حیوان است، اینا از جزئیات جسم مطلق هستن. بگیم که حیوان و نبات و جماد متحیزن، مکاندار هستن، حیزدار هستن. از بررسی اینها بگیم که فکل جسم متحیزون، پس هر جسمی متحیزه، حکم جزئیات برای کلی اثبات بکنیم. و کذا الحیوان و ناطق و حساسون و الحیوانات و غیر ناطقته حساستون فکل حیوان حساسون. اینجور بگیم که حیوان ناطق حساسه، حیوانات غیر ناطق هم حساسن، خب نتیجه میگیریم بر اینکه فکل حیوان حساسن، همینی هست که مرجعش به قیاس مقسمه تقسیم میکنیم، الحیوان و اما ناطقن و اما غیر ناطقن، و ناطق و غیر ناطق حساسن فکل حیوان حساسن. یا مثلا الجسم و اما جمادن و اما نباتن، الجسمو اما حیوانون و اما نباتون و اما مثلا جمادون، اینها که دیگه منحصرم باشه، جوری باشه که بدونیم که جسم منحصر در اینها هستش و تمام اینها هم متحیزن، پس حکم کنیم بر اینکه هر جسمی متحیزه. و ناقصون ازا بالاکثر یدل کما فلمز، یا و استقراء استقراء ناقص است هنگامی که به وسیله مشاهده اکثر افراد دلالت کرده بشود اون حکم کلی، یعنی نه همه جزئیات و افراد ندیدیم، اکثرشو دیدیم، حکم اکثر افراد را برای کلی اثبات میکنیم. کما فی المزغ، برای که ما همه حیوانات را که ندیدیم اکثرش را دیدیم. یعتل یقین التم و ایل استقراء و تام و از قیاس مقسمون المرجع و الاساس، اعطاء یقین میکند به ما استقراء تام. استقراء تام مفید یقینه و حجت، چرا؟ زیرا که قیاس مقسم مرجع و اساس است در مورد استقراءهای تام. ای مرجعه الى قیاس مقسم برگشت استقراء تام به قیاس مقسمه و القیاس و مفید الیقین، و قیاس هم که مفید یقین هستش. از نظمه فی المثال الاول، وقتی استقراء تام در مثال اولی در قالب قیاس مقسم بریزیم اینجوری میشه، زیرا که نظم و ترتیب استقراء تام در مثال اولی اینجور میشه: ان کل جسم اما حیوان او نبات او جماد، هر جسمی یا حیوان یا نبات یا جماد، بجوری که یه جسمی نیست که یا حیوان یا نبات یا جماد نباشه. و کل حیوان و نبات و جماد متحیزون، هر حیوان و نبات و جمادی هم متحیز مکاندار هست. فکل جسم متحیزون، پس هر جسمی متحیزه. اینجا بله مفید یقینه، اما این ملازمه فرمایید این در حقیقت برگشتش به قیاسه. و فی المثال ثانی اینجوری میگیم: کل حیوان اما ناطقون او غیر ناطقن، و کل ناطقن حساسون، و کل غیر ناطقن من الحیوان حساسون، فکل حیوان حساسون. حیوان یا ناطقه یا غیر ناطقه، هر ناطقی حساسه، هر غیر ناطقی هم از حیوان حساسه، نتیجه میگیریم هر حیوانی حساسه. بله این استقراء تامه، اما این برمیگرده به قیاس. فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ لَمْ يَشْمُلِ الْجَمِيعَ فَهُوَ الْاِسْتِقْرَاءُ النَّاقِصُ، اگر حکم شامل جمیع افراد و جزئیات نشه، همه اونها رو مشاهده نکردیم که فک اسفلشون حرکت میدن اندل مزق، فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ لَمْ يَشْمُلِ الْجَمِيعَ فَهُوَ الْاِسْتِقْرَاءُ النَّاقِصُ، این استقراء ناقص بهش گفته میشه، به قیاسم بر نمی گرده، مفید یقینم نیست، حجتم نیست. و ناقص البته حالا استقرا، و اما دقت که بکنیم میتونیم همین را به صورت یک قیاس ببریم. مثلا شکل دوم ما میتونیم بر بگردونیم به شکل اول، شکل سوم میتونیم بر بگردونیم به شکل اول. این دیگه معناش این نیست که چرا این ضرب را از شکل سوم گفتن، علتش هم اینه که بعضی مطالب و معلومات و مقدمات هستش که در قالب شکل دوم یا سوم اگر باشه سازگارتر هستش، اما برای بدیهی بودن نتیجهش برمیگردونیم این را به شکل اول. این هم حالا به صورت بررسی جزئیات، بررسی جزئیات که حکم این جزئیات برای کلی ثابت بکنیم، این همه استقراءه. اما اگر دقت بکنیم این را میتونیم، ما ممکنه کسی بگه استقراء اصلا به طور کلی حجت نیست، میگیم نه، با یک دقت و بررسی ما میتوانیم همین را در یک قالب قیاس مقسمی در بیاریم و بگیم حجته. البته هم استقراء گفته میشه اینجا هم قیاس، اما چون ظاهرش با استقراء تام سازگار هست، مثل اون قیاس مقسم یه خورده مخفیه. همینه، حالا اگر چنانچه برهانی اقامه شد مثلا بر این که هر جسمی یا نبات یا حیوانه و یا اینجوری، اگر اینطور شد مثلا که ما این را برامون میسر بود. و ناقص زنن هدا ایدعا، استقراء ناقص ما را به زن دعوت میکنه و میخونه ما را و میکشاند ما را به طرف زن، زنی برای انسان حاصل میشه. لم یتبع فی الحکمت، و این استقراء ناقص که مفید زنه در حکمت متبع نیست. از لا یعبع بزن فیها، برای این که در حکمت که بحث از حقائق اشیاء هستش، علی ماهیه علیها بقدر طاقت البشریه، اعتنایی به زن نیست در حکمت. و لهذا فالمتبع فیها البرهان المفید للیقین، لذا در فلسفه در حکمت اونی که متبع است برهانی است که مفید یقین باشه. و مثل المزغ و ایه ای سمعه، همین مثال مزغ شنیده شده که میگن تمام حیوانات در وقت مزغ فک اسفلشون رو حرکت میدن، پس همین حکم برای کلی حیوان اثبات میکنیم. و مثل مزغ و ایه ای سمعه فهو مثال الاستقراء ناقص، این مثال معروف مثال استقراء ناقصه. از یمکن ایکون فی الحیوانات التی لم نصادفها ما لم یتحرک فکه الاسفل، زیرا ممکن است در حیواناتی که ما با ایشون روبرو نشدیم و اونها را ندیدیم حیوانی باشه که فک اسفل را حرکت ندهد عند المزغ. کما یقال ان التمساح یحرک فکه الاعلا عند المزغ، چنانچه گفتن که تمساح که یه نهنگ معروفی هستش، ماهی معروفی هست، فک بالاشو در وقت مزغ حرکت میده. مرحوم آشتیانی علیه الرحمه در آشیشون میفرمایند که نه، ما اخیراً در بعض از کتب مصریین خوندیم که نه، تمساح هم مانند سایر حیوانات همون فک اسفل را حرکت میده. و اقول فی تعریف تمثیل و صلی الله علی محمد و آل محمد.